خب آخرین ویژگی که میخوایم بهش بپردازیم بحث هویت یابی نوجوان است که من با این روایت از بهار الانوار میخوام شروع کنم که ازت فرمودن امام علی علیه السلام فرمودن که یه نوجوان تا به 18 سالگی برسه پیوسته عقل و حماقتش با هم دیگه میجنگن تا بحران بلوغ رو پشت سر بگذارن. عقل که روشن قدرت تفکر ماست که خیلی وقتا خود اون یه چراغی جلوی راه نوجوان که انتخاب های درستی داشته باشه. حماقت هرچند ظاهر این واژه تو فرهنگ ما توهین آمیزه ولی از یه واقعیتی داره پرده برمی‌داره، اونم اینه که نوجوان در واقع سوار بر مرکب هیجان خودش، هر چه باد آباد، با اینکه میدونه سیگار بده، با اینکه میدونه فست فود ها به سلامتش لطمه میزنن، با اینکه میدونه این قدر با گوشی بودن بهش آسیب میزنن، ولی میگه خب من نمیخوام یا نمیتونم. چرا؟ چون اینا برام جذابن. لذا میگیم اون موج سواری هیجان باعث میشه که عقلش رو تعطیل کنه، بذاره کنار. خب این درگیری بین عقل و حماقت، حالا سوالم اینه، انتهای روایت ببینید، در وقتی به 18 سالگی رسید با غلبه عقل و حماقت به یک طرف گرایش پیدا کرد، کاربردش تو هیئت چیه؟ این به اندازه کافی زمینه های زندگی غیر عاقلانه براش فراهم هست. کجا؟ از همنشینی با هم مدرسه یاش، از موجای منفی که داره میگیره، از موبایلش، از فضاهای دیگه، همه جا پر این در واقع بستر زندگی غیر عاقلانه. کجا باید زندگی عاقلانه حداقل بهش فکر کنه؟ یکیش همین فضاهای مکانهای مذهبی هم و برنامه های دینی. چرا؟ چون دین اصلا روی کردش تعالیه نه تعادل. تعادل علم روز هم میتونه ایجاد بکنه، پزشکی میاد به شما سلامتی میده، روانشناسی میاد به شما نشاط میده. این خردکاری های نیاز ما رو علم بشری میتونه تهیه کنه، تدارک میبینه که تازه ما آماده شیم برای اون تعالی. هیئت، محتوایی که توی هیئت منتقل میشه، حال خوبی که توی هیئت منتشر میشه، تو سیستم این نوجوان میبونه، تقویت اون جنبه زندگی عاقلانه است. اگه ما اینو ازش بگیریم قطعا این موج غیر عاقلانه بودن تمام کشتی اینو میبره زیر آب، اصلا اینکه حرکتی براش نمیمونه. مثل خیلی از بچه هایی که با این فضا مانوس نیستن، میرن تا ته اعتیاد، تا به زهکاری، تا مجرم سابق دار شدن. چرا؟ چون این هیجان اینو میبره. بر اساس این نوسان، تیترش همینه که ما با نوسانهای روبرو هست. نوسان رو روانشناس میاد بهش بگه بحران هویت تو نوجوانی. بحران هویت، هویت یعنی چی؟ یعنی من کیم؟ اگه بتونم خودم معرفی کنم یعنی هویت دارم. اگه از آن چه که اصلا فرار نکردم یعنی هویت یک پارچه دارم. اگه رفتارم مطابق با ظاهرم با عمل کردم باشه هویت یک پارچه دارم. یه بچه هیئتی واقعا ما ازش انتظار نداریم بره سر خیابون وایس مزاحم دخترها بشه. هویت یک پارچه چیه؟ بچه هیئتیه، اون برام سربزیر باشه، اون برام حتی مدافع ناموس دیگران باشه. حالا یه بچه هیئتی اینجا میاد هیئتش شرکت میکنه، اونجا میره موسیقی حرامش رو گوش میکنه، اونجا میره فیلم مبتذلش رو میبینه، تو خونم داره پدر مادرش بد میگه، این هویت به هم ریخته است، این هویت در واقع نابسامانه. و خیلی وقتا اتفاقا اینجور جاها بچه ها تا افسردگی هم پیش میاد، میگه ظاهرم با باطنم یکی نیست، من یه آدم هفت خطم، چند هزار چهرم، یه مرد هزار چهرم، توی هیئت خوبم، تو خونه دقیقا خلاف. لذا دیدم خیلی از سخنرانان خیلی خوب و ظریف به این موضوع، به این یک پارچه سازی هویت توجه دارن. شاید به این علمش واقف نباشن ولی به این یک پارچه سازی اشراف دارن. چطور؟ می رفتی خونه دست پدر مادرتو ببوس، تو خیابون رفتی همون که امام صادق علیه السلام می فرمودن جوری تو این شهر قدم بزن که هر کی شما را دید بگه دعب و جعفر، این دست آموز فرهنگ جعفریه. اینطور یه مثلا کون و دعاتن ناس، نه برای بزرگتر، برای نوجوان چی؟ بیم حالا که اومدی نمکگیری هیئت شدی خودتو با هیئت تطبیق بده، نمیخوایم به سرعت، برای این تو برنامه هات باش، پوششی که انتخاب میکنی، مدل مویی که میخوای انتخاب بکنی، نوع حرف زدنت، رفیقایی که دور برت هستن، تفریحاتی که انتخاب میکنید. شما هیئت یه چتری باز میکنه، زیر این چتر همه نیازهای نوجوان زیر سایه این چتر هیئت قرار میگیرن، یعنی همون زندگی به سبک دینی، با فرهنگ دینی. به این خاطر میگیم این به هم ریختگی هویت که نشانش اینجا هست، یکی گمگشتگیه که اصلا من کیم، کجام، چی کار دارم میکنم، این شخصیتی که از خودم ساختم درست یا خیر. به هم ریختگی روانی که بچه ها دارن که حال بد و خوبشون خیلی جابجا میشه، این که دنبال تشخیص درست و نادرستن، دنبال تشخیص جایگاهشونن، تصویر جامعه، همه اینها تو بحران هویته. نقش ما توی ایجاد هویت چیه؟ این که کمک کنیم این که توانایی و ضعفش رو بتونه پیدا کنیم. بیاد به شما میگه من در مقابل وسوسه ها خیلی ضعیفم. خب شما فرض کنید مشاورین برای هیئت دارین خدمت میکنید، یا شما رو به عنوان مدیر هیئت قبول کرده، براتون احترام قائل، میگه علی رضا اگه خواستی وسوسه‌ت رو کنترل کنی، من یه پیشنهاد برات دارم. از وسوسه خرج کردن شروع کن. خیلی آسان‌تره دیگه. مثلا الان 10 تومن پول تو جیبته، دلت بخواد بری آب معدنی بخری، مثلا چقدر آب معدنی کوچیکش 8 تومن 7 تومن، خب میتونی یه خود زحمت بدی بری از آب سردکن مسجد دیوان آب بخوری. با خود کار کن، از وسوسه خرج کردن شروع کن، تمرین کردن، بعد تو وسوسه خوردن، بعد تو وسوسه نگاه کردن، از نازل ترین سطح شما میاد بهش توانایی میدی. نگو من آدم بی عرضه ایم، حریف خودم نمیشم. یه همون چیزیه که شیطان انتظارشو داره دیگه، که تو ناامید بشی. بگو من شروع میکنم به افزایش توانمندی های خودم، ضعف ها پیدا میکنم، مقاومت بهش ندارم، اونها که برطرف کردم تبدیل میشه به توانمندی. و توانایی که بهش توجه نداشتم از این بعد بیشتر بهش توجه میکنم. برداشتایی که از خودم داشتم، ببینید نه، وقتی میان کیاد یه پسبندی بهشون اضافه میشه. اینا امام حسینیه، بچه‌ای که امام حسینیه من دیدم حالا تو قم اصلا وقتی میان تعریف بکنن که ما رفتیم کجا و کجا، خیلی موقعیت گناه بوده، ولی گفت به اون طرف مقابل گفتم اشتباه نگیر، من امام حسینیه، من امام حسینی هم، یعنی خط قرمز گناه فساد باید بره کنار. این همون هویت است. این هویت اگه بیاد یه همون چتر بشه، همون حاکمیت رو بر روان و هویت هیئتی بودن، میاد به جنگ نوجوان دیجیتالی شدن، میاد به جنگ نوجوان نمیدونم هوس باز شدن. خیلی از این هویت‌های سمی رو ازش میگیره، تبدیلش بکنه به یک هویت، یک پارچه روشن که خودشم ازش لذت میبره. یه کسی مثلا یه دوره میماده هیئت، الان رفته کنار، بگی اون خاطرات قبلی باش مرور کنی. تو همون هستی که بچگیات کل هیئت چای میدادی، یا حالا بچه ها چای نمیتونن بدن، قند میتونن پخش کنن، لیوان یه بار مصرف بدن جمع کنن، یادآوری کنید، یا مثلا زنجیر زدنشو تو هیئت، برنامه‌ای که میتونستی داشته باشه، انتظارات این که دیگران از نوجوان دارن با همین محور به اندازه‌ای ازش انتظار داشته باشه که مطابق با شرایطش باشه، نه بیشتر از توانش، نه غیر مطابق با اون شرایط شخصیتش. مثلا گفتم اگه درون گراست، نه توی اتاق فکر به کار بگیرین، ازشون نظر بخواین، اگه برون گراست ازشون کار اجتماعی بخواین، و اینکه مهارت‌های رو بهشون یاد بدین که اینها بتونن خودشون مدیریت کنن. حالا فرمودن مهارت شغلی یه بخشی از این مهارت‌هاست. شما الان مهارت ارتباطی رو میاد به نوجوان یاد بدی، نه گفتن رو بهش یاد بده. اگه رفیقش اومد 4 تا در واقع پیشنهاد بهش داد، مقاومت بکن. شما تفکر نقاد رو بهش یاد بده که اگه همکلاسیش گفت بیکاری میری هیئت، بتونه بگه که چرا من میرم هیئت، خودش نقد کنه به این مسئله که اون داره مطرح میکنه. یا مثلا این همه دارن میرن بچه‌ها خوش میگذرونن، تو میبینی همش اینجا میشینه گریه میکنی، باید بتونه جواب بده که این گریه از اون خوشگذرن شما ارزشش بیشتره، حال بهتری برام ایجاد میکنه. رضا تاکید داریم روی این که حتما باید این فضا رو رعایت بکنن که برن به سمت یادگیری مهارت. همونطور توی این روایت هم دارید میبینید، فرمودن بهترین چیزی که نوجوان باید یاد بگیره اونایی که تو بزرگسالی بهش نیاز خواهند داشت. خب یه لحظه به این حدیث توجه کنید، من اگه 6 سال قرار نوجوان تو هیئت من باشه چیا رو باید بهش یاد بدم که تو بزرگ سالیش بهش نیاز داره. یعنی 12 سالگی وارد حیات من شده، 18 سالگی هم میره دانشگاه و یا مثلا میره توی طیف بزرگ سال اینا. اون موقع چیا رو باید بلد باشه که بگم من مدیر هیئت این برنامه که براش چیدم درست بوده، من تونستم از حضورش توی هیئت بهش رشد بدم. چیا به نظرتون باید بهش اضافه بشه؟ حال نظر دادن ندارین یا دارین فکر میکنم؟ شما الان مدیر هیئت، این بچه از اینجا رفتم، شما یه برنامه یه تر کلان داری که این 6 سالی که میاد میره تو نوجوانیش شاید هیچ وقت تو عمرش تکرار نشه، حتی بعدا به درگیر جریان روشنفکری و چیزای دیگه بشه. من 6 تو این 6 سال چیا رو بهش یاد بدم؟ نه لزوما یه یاددهی رسمی ها، ممکن شما حتی غیر رسمی خیلی چیزا بهش یاد بدید. تو ذهنتون چی میاد؟
اول مدیریت تشکیلات هیئت یه جایی میتونه باشه که این طرف محک زده بشه.
خب
مثلا به درد مدیریت میخوره یا نه؟ ممکنه مثلا استعداد نداره، اذیتش هم نمیکنه، ولی اونایی که این قابلیت رو دارن بستر تشکیلات هیئت میتونه بسیار بستر مناسبی باشه که این قدرت و مهارت مدیریتش رشد بکنه.
یک مدل مدیریت رو اصلا ببینه، آموزش ببینه مثلا اون نظم تو کار. خب دیگه چی؟ خودمهارگری. بله خیلی مهمه دیگه. خودمهارگری معادل دینیش میشه چی؟ میشه تقوا. یه از تقوا بالاتر که نداریم. این تو هیئت چطور میتونه شکل بگه؟ میشه مثال بزنید؟ اصلا پول هیئت سوردین دستش، گفتیم برو خرید کن برای مثلا مراسم امشب. اینکه تو این قضیه حساب کتاباش دقیق باشن، برای خودش خرج نکن، درسته؟ یه مثال من زدم، دو تا شما بزنید.
من تربیت تو بستر عملیات
بیم. یعنی چی؟ تو هر کاری که بهش میسپاریم اون رعایت رو داشته باشه. خب ما آره، همین که شما بتونید بهش بگی با این هویت هیئتی بودنت یه انتظار نداری مثل بقیه باشی، با یه فرقی بین تو با اون کسی هیئت نمیاد باشه دیگه، این ترغیب هم خودمهارگری است. یا مثلا شما بهش بگی که هیئتی باید باسواد باشه، اهل بیت آدمای باسواد رو بیشتر دوست دارن. یا خودمهارگری که میفرمودن آیه فاطمی خدا رحمتشون میگه اهل بیت عاقب والدین راه نمیدن، جون تو همه سخنرانیاش میگو. بعد میگه اگه کسی این کار کرد، اول که دیگه تکرار نکنه اون تندیه که نسبت پدر مادر داشته، تکرار نکردن یک عادت خودش خیلی خودمهارگری میخواد. بعد از ما داره بهش برنامه میده که برو جبران کن هر آنچه که بوده، برو تا دیر نشدی قضیه حل، بیا اینجا اشک بریزی، اونجا بری تندی کن، اینجا مثلا تا 2 شب نماز صبح قضا بشه. اینا به همون بسته خود مدیریتی خودمهارگری نزدیکه. نظام بگیم تک تک این مهارت ها، مثلا شما دیدم بعضی هیئت ها خیلی تاکید دارن کلمه کسب حلال، خیلی کلید واژه مهمیه، یعنی پول پاک برای نوجوان، چه پسر چه دختر، خوش خیلی مهمه. از همین سن اگه قرار شد به پول فکر کنی، به زیادیش فکر نکن، به درستیش فکر کن، یه مبنا بهش بدی. مثلا حق و ناس، این نوجوانی بیاد بگه من با خدا کنار میام، نه با مردم چه کنار میام، اونایی که بعد نمازایی که نخوندم میدم خدا ازم میگذره، ولی اون اذیتایی که داشتم تو دعواها برای بچه‌ها مثلا آدم زخمشون کردم اینا رو نگران شدم. توی همین بحثای کلید واژه‌ای که فراموش شدم، میانم مثلا غرب بیاد یه کتاب می‌نویسه آقا معجزه شوک‌گذاری، میلیون ها نسخه از این کتاب داره فروش رفته مال راندابه، ما این چرا جذاب بوده؟ چون طرف این کارو کرده آروم شده. شما یه خود مدیریت آرامش رو با بستهای معنوی، ارتباط با اهل بیت علیهم السلام، ولایت پذیری، این هم از جهت فکری، هم از جهت احساسی، هم از جهت رفتاری میتونید بهشون بستهای پیشنهادی داشته باشین که همه اینا مهارتن، من تونستم دست به یک انتخاب بالاتری بزنم. بچه‌ها درگیر مسائل روزمره، من فراتر از این تونستم حرکت کنم. خب این بحث اصلی ما تا به اینجا بوده که اگه بتونیم دنیای نوجوان رو به خوبی بشناسیم، برنامه‌ریزی نوجوان، تعامل با نوجوان و ارتباط گیری مؤثر با نوجوان یک کار شدنی و اثر بخش. توی عکس بعدی که الان خواهم نشون بدم، ببینید خود از آقا یک کارشناس جامع و کامل مسائل تربیتی هم، شیوه دست دادنشون با نوجوان ببینید و حالت نگاه، این در واقع زبان بدن، چون که حتی اطرافیان هم برشون جذابیت داره که یه همچین مدل برخورد با نوجوان رو دارن و از آقا سر بچه ها دست میکشن. چرا سر نوجوان دست نکشید؟ نوجوان این کار بدش میاد، کوچیک انگاشته میشه. ولی وقتی شما اینو به تحدی توی مثلا مثل مچ انداختن میندازی، خیلی خوشش میاد، یه قدرتی داره از خودش در واقع اینجا تصور میکنه که این رابطه، نوع رابطه رو ایجاد میکنه. الان خیلی نوجوان ها سمت امام جماعت یا سخنران مسجد نمیرن. چرا؟ یه اباحتی داره اون. اگه بیاد اباحت خودمون امام جماعت بشکنه، به این مدل ارتباطی در بیاد، خیلی بچه ها مشتاقن که اتفاقا تو زندگیشون یه دوست روحانی داشته باشن. حتی اونایی که متعلق خانواده مذهبی هم نیستن، ولی خیلی دوستان که یه رفیق طلبه، یه رفیق، یه کارشناس دینی در کنارشون باشه، همونطوری که تو مسائل مختلف کارشناس دارن، تو مسائل دینیشون یکی باشه، باشون معنوس باشه. و اینا یه جزء کارهایی که میگیم وقتی روش‌ها رو تغییر بدیم، امکان این که بتونیم نتایج بهتری بگیریم هست.